بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم فسخ الاجتماع 15/8/95 استاد مبلغی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و القدة المهدیین. در ارائه‌ای که به عنوان جلسه ششم داشتیم به این مطلب اشارت شد، اشارت رفت که ما نیازمند به در بسیاری از موارد برای کشف کشف گزاره‌های یا معرفت‌های علم الاجتماعی در بسیاری موارد باید بر دلالت التزامی غیر بیان تکیه کنیم، امری که وقوع چندانی در تفسیر قرآن پیدا نکرده است. یک وقوع نادر اندک ملحق به عدم در واقع رخ داده است و این رو اگه فعال کنیم چه بسا ابوابی از فهم اصول مربوط به جامعه رو بشود به روی مفسر یا فقیه جامعه شناس گشود. نه فقط معرفت علم الاجتماعی، معرفت های دیگه هم از این طریق قابل دسترسی هست. من برای اینکه اهمیت این مسئله روشن بشه و بدون مثال بحث رو ترک نکنیم، این توضیح رو باید ارائه کنم که اصولا سخت‌ترین مرحله برای یک فقیه علم الاجتماعی یا فقیه در فقه الاجتماع و همینطور سخت‌ترین مرحله برای تولید گزاره‌های علم الاجتماعی بر اساس قرآن، سخت‌ترین مرحله چگونگی استنباط از قرآنه و به دست آوردن این معرفت علم الاجتماعی است و طبعا به تبعش فقه الاجتماعی. بسیار کار سختی است و بدون داشتن یک روش رجوع به قرآن رجوع بیفایده است، فایده ای در بر نداره. لذا این بحثی که ارائه کردم در جلسه قبل که بیایید و دلالت التزامی غیر بیان رو فعال کنید، اگر این درست باشه و استقرار پیدا بکنه، یک در واقع فتح خیبر علمی شده است که ما بتونیم یک بابی رو باز بکنیم، اون امکان استفاده از قرآن رو فراهم بیاریم. لذا هر چی بیشتر روی این تمرکز کنید یه امر بسیار مهم و اساسی است، چون ما بعد که وارد میشیم میخواییم گزارهای علم الاجتماعی به دست بیاریم، با چه ابزاری میخواییم به دست بیاریم؟ خیلی ها همین آیات قرآن رو میبینن عبور میکنن، یا مثلا فقه الاجتماع رو میخواید استنباط بکنید، گزارهای فقه الاجتماعی ایجاد کنید، تولید کنید، با چه ابزاری؟ کار بزرگی، سختی است. لذا آنچه که میتواند سهل کند که البته خود رسیدن به این آنچه سخت است روش است. این روش اگر به دست بیاید، روش استفاده و استنباط از قرآن در این حوزه ها، یعنی حوزه فقه و اجتماع و قبلش علم و اجتماع، این روش خب فراروی ما یک امکانی رو و یک وضعیتی رو برای استفاده ایجاد میکنه که البته اونم دقت میخواد خب، ولی اصل این روش دستیابی بهش نیاز به تلاش داره، نظریه پردازی داره. برای اینکه این مسئله روشن بشه، من ابتدا یک توضیح دیگری رو عرض کنم. پس توضیح اول این بود که نکته توضیحی اول این بود که اصولا ما با یک امر سخت و نارفته و اجادی نارفته مواجه هستیم و این کار بزرگیست که بتونیم استفاده از قرآن رو میسور کنیم یا ممکن بکنیم در این حوزه. و بعد گفتم باید روش داشته باشه و گفتم عمده این یا یکی از عناصر عمده این روش همین دلالت التزامی غیر بیان هست. نکته توضیحی دومی که باید عرض بکنم این است که دلالت التزامی بیان رو که غیر بیان رو که معناشو میدانید، دلالت التزامی غیر بیان اون جاییست که شما ناچارید یک گزاره ای رو و یک امر بیرون از نص را به نص ضمیمه کنید، با توجه به ضمیمه کردن اون نکته بیرونی، اون وقت این نص واجد دلالت التزامی می شود. یعنی تا مادام که اون ضمیمه ضمیمه نشود، مثلا مثالی که می زنن قدی روشن می کنه، اداوره در نسون سلام علیکم و یدلو علا وجوب سلات، مثلا سلو، گفتن که این سلو این نس یدلو علا وجوب وضوء هم، یعنی بر مقدمه نیز دلالت می کند، ولی این دلالت بر مقدمه به اصطلاح متفرع است بر یک ضم ضمیمه ای. اون ضمیمه ای که اضافه می شود اون ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه هست عقلا، یعنی یک قاعده تلازم بین مقدمه و ذل مقدمه هست عقلا. شما اون قاعده تلازم بین المقدمه و ذل مقدمه رو ضمیمه می کنید به این نص، اون وقت می گویید به دلالت الالتزامیه تدل و یدل هذا النص على وجوب وضوء هم، فلولا تلک الضمیمه و ضمها لما کان لهذا النص لما کانت لهذا النص دلالت الالتزامیه على وجوب وضوء. خب این دلالت التزامی غیر بیان هست، یعنی با تصور موضوع و محمول و اطراف اینا لازم و ملزوم کار درست نمیشه، بلکه نیاز به افزودن دارد، افزودن یک معرفتی، یک تعاهدی، یک چیزی از بیرون. خب این مثال است از باب توضیح. نکته توضیحی سومی که من اینجا میخواهم عرض کنم ضرب و مثال لاستفادت امر من مقولت المعرفت الاجتماعیه من آیت ما، یه مثال است. البته این مثال بالاصاله ذکر میکنیم برای اینکه مدعامون رو ثابت کنیم که از طریق دلالت التزامی غیر بیان میتوانیم گزاره های علم الاجتماعی، معرفت علم الاجتماعی رو از آیه به دست بیاوریم. فقط مثال است، اما فی نفس این مثال هم خودش واجد یک نگاه است و در جای خودش دوباره باید با آن تعرض کرد و ازش همین استفاده‌ای که الان مجملاً و از باب مثال در واقع الان داریم این رو ارائه می‌کنیم، در اونجا و در جای خودش دوباره باید مطرح بشه، چون اون محتوایی که و نتیجه‌ای که در بر دارد یک نتیجه علم الاجتماعی است و بسیار هم مهم است. ولی الان فقط ما هدفمون یک ضرب مثال هست، یک زدن یک مثال هست برای اینکه لکی نعلم ان الذي قلنا من ان القضايا الاجتماعيه والمعرفه الاجتماعيه يمكننا ان نستنبطها ونستخرجها وننتزعها من الايات القرانيه في اطار الرجوع الى الدلاله الالتزاميه بالمعنى غير البين. میخوام اینو با این مثال تقریب به ذهن کنیم، در واقع امکان پذیر بودنش رو و اهمیتش رو در مرعای و مشهد ذهن قرار بدیم و نوعی امکان اقتناع به اون و باورمندی نسبت به اون رو فراهم بیاریم. الان فقط در حدی مثال هست. مثال هم میبریم رو آیه‌ای که داشتیم، یعنی آیه مرتب یا آیه تعاونوا علی البر و التقوا رو که ذکر میکنیم تمرکز میکنیم تا ببینیم. یک بار این رو ذکر کردیم برای اینکه شما موضوع رو از علم الاجتماع بگیرید، بعد حکم رو از این آیه بگیرید. حالا بعد مثال الان تمرکزی که بر این آیه هست برای دیگه موضوع نیست که موضوع رو از علم الاجتماع بگیریم، بلکه برای این است که معرفت علم الاجتماعی، اون مربوط به فقه الاجتماع بود که موضوعش از اونجا میاد. اینجا معرفت علم الاجتماعی رو از این آیه میشه به دست آورد. قبل از اینکه مثال رو ذکر کنم یک نکته توضیحی دیگری باید مقدمتاً ذکر میکردم و آن این است که گاهی برای اینکه شما اون رفت و برگشتی رو که قبلا گفتیم نسبت به یک آیه مرتب داشته باشید تا بتونید یک آیه رو به نطق وابدارید و حرفی از مقوله های علم الاجتماعی رو از آیه به دست بیاورید، اون رفت و برگشت، بخشی از اون رفت و برگشت عبارت هست از یک فراهم آوردن یک دلالته های متراکم چند گونه التزامی به معنای بیان، التزامی به معنای غیر بیان، تجمیع قرائن، دلالت مطابقی. یعنی شما در این رفت و برگشت باید انواع دلالت ها رو گاهی به شکل متراکم و انبوه در کنار هم قرار بدهید تا بتونید یک آیه رو وادار کنید حرفی بزند و سخنی و حقیقتی ناگفته رو برای شما بیان بدارد. یعنی گاهی مجموع دلالت‌های التزامی غیر بیان یا التزامی بیان و غیر بیان یا مطابقی و بیان غیر بیان، در واقع بیان و غیر بیان، این مجموعه از اینها گاهی باید تجمیع بشود. این کار آسونی نیست که مثلا خیال کنید از آیه می‌شود، ولی این شیوه رو باید یاد گرفت. حالا من اون مثال رو می‌زنم، تعاونوا علی البر و التقوا. خب ما قبل از این که در حقیقت بخوایم یک استفاده علم الاجتماعی از این آیه داشته باشیم، نگاه ساده رایج معلوف موجود نسبت به این آیه چیست؟ اونی که در ذهن اولی ما هست اینه که تعاونوا علی البر و التقوا خطاب الی المؤمنین، ایها المؤمنون تعاونوا علی البر و التقوا. بعد نوع تعاون هم این است که زید به عمرو کمک کند در تقوا و بر، عمرو به زید. خب این شید یه نگاه اولیه ساده از آیه هم این است که شما کمک کنید، شما یه جایی دیدید شما دارید راه میرید کمک کنید مثلا به کار خیر و این حرف. یه نگاه اینجوری داریم، این نگاه ساده است. ولی آیه فقط همین رو و این نوع به اصطلاح تعاون ها رو داره مورد امر قرار میدهد یا فراتر است، اون وقت شما با اون دلالت هایی که عرض کردم و اون طریقه ای که گاهی متضمن چند دلالت است، ما یک تعهدی داریم. حالا اون دلالت رو میخوام بیان کنم. ما یک تعهدی داریم، تعهد یعنی پیش از این که اصلا به این آیه نظر بیفکنیم از منطق قرآن به دست آورده ایم که تقوا علی نوعین. اینو باید قبول کرد. اگه کسی قبول نداره بره اونجا اون بحث رو انجام بده بعد بیاد اینجا، ولی فعلا پیش‌فرض این است که چنین چیزی وجود دارد. و البته لکم ان تشکو فی هذا فکرت المسبقه، این رو میتونی شما نقد کنید، ولی به هر حال ما فعلا میگیم دو نوع تقوا بر اساس قرآن قابل اثبات. یکی تقوای در دار مسلمانان و در فضای اسلامی و ایمانی، تقواهای خاص، یه تقوا هست. و هناک تقوا آخر دل علیه القرآن، و اون تقوای فرادینی است اگر بشود این چنین تعبیری براش به کار گرفت. تقوای فرادینی به این معناست که اصولا انسان حتی اگر دینی هم نداشته باشد یا دین اسلام رو هم اتخاذ و انتخاب نکرده باشد، مثلا دین دیگری داشته باشد، تقوا باز در اونجا مطرح است. این از کجا به دست میارید؟ مثلا همش اینا پیش‌فرض است دیگر، تو شما اونجا باید بحث کنید. میگید که الهمها فجورها و تقواها، اون انسانی که مورد الهام وجودی قرار گرفته اون موقع که دینی نداشته است، این تقوا چه تقوایی است؟ معلوم شد یه تقوای فرادینی، یه تقوای بنیه‌ای فطری وجود داره. الهمها فجورها و تقواها، اون موقع که ما دینی رو انتخاب نکرده بودیم که محل الهام قرار گرفتیم و موطن الهام قرار گرفتیم. پس یک تقوای فطری لولدین، حتی لولدین یه تقوای وجود داره. خب از اینجا به دست میاد یه تقوای اینجوری رو اسلام بهش توجه داره. و باز آیه داریم که جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگه سیاق آیه رو قبول داشته باشی، چون اونجا جعلناکم، او کم که مسلمونا که نیستن، مسلمون بله
ابتدای آیه با یا
ایها الناس شروع میشه، اصلا ناس است
یا ایها الذین آمنوا،
یا نگفتد بعد غیر از اون. اصلا مسلمونا که شعبه شعبه نشدن، همه این خلق خدا در جهان اینا شعبه شعبه شدن. بعد این اکرمکم چطور میتونید مثلا شما بیارید روی تقوای اسلامی خاص معنای اولش فقط مطرح کنید؟ نه، اکرمکم عند الله، اون ملتی، اون شعبی که توی فضای عمومی یا ایها الناس، اون شعبی که به اصطلاح تقوا داره، پس یه تقوای فرا دین اسلامی یا حتی فراتر از دین، فرا دینی که فطری هست، اسلام بهش توجه کرده است. آیات دیگه هم هست این رو ثابت میکنه. خب شما اگه اینه اونجا به دست آوردید، فتعاهدتم انتم، یعنی حالا که میاید سراغ این آیه با یک تعاهد دارید میاید. تعاهد یعنی با یک واجدیتی نسبت به یک اندیشه قرآنی، و اون این است که هناک تقوا آخر و هو تقوا البشری، تقوا الفطری، تقوای به اصطلاح فرادین اسلامی یا حتی فرادینی. خب اینجا که میاید میبینید که میگه تعاونوا علی البر و تقوا، بر اساس اون تعاهد این آیه را دال بر اعم از تقوای اسلامی و تقوای به اصطلاح فرادینی میبینید. تقوا را دیگه تقوای دینی ایمانی اسلامی محض مدلول قرآن و این آیه قرار نمیدید. پس شما به ذمیمه یک تعاهدی که داشتید و یک آگاهی که داشتید، مدلول این آیه رو در حقیقت میایید و کشف میکنید و میگید که این دلالت بر تقوای به معنای چیز میکند، تقوای معنای عام و اجمع میکند. البته این دلالت التزامی نیست، این دلالت مطابقیش هست، منتها مفهوم یک مدلول مطابقی رو با یک تعاهدی کش کردید. خب پس این تقوا الان اینجور سرنوشتش روشن شد. چهار واژه هست: بر، تقوا، اسم، عدوان. از طرف دیگر بر هم یک مفهوم اختصاصاً و انحصاراً اسلامی نیست، که بر یک مفهوم فطریش انسانیش، یعنی اگه دینی هم نباشد بشر کلمه بر رو و نیکوکاری رو بر زبان جاری میکند و میفهمه معنای. الان در همه جهان مثلا میگن صندوق های بر و نیکوکاری رو، نمیدونم جمعیت های خیر و بر و نیکوکاری، یا میگه به اهل کتاب بر مثلا داشته باشید، خب اون بر رو میفهمه. بر یه چیزی نیست که حالا مثلا دین اختراعش کرده باشد، این بر وجود دارد. پس میبینید که یک مفهوم عام فراگیر، نه اختصاصا مطرح در اسلام، در این آیه هم به کار رفته. اون تقوا رو از طریق تعاهد به دست میآورید، بر رو از طریق مفهوم شناسی و عرفی شناسی در واقع بر به دست میآورید. ولی هر دوشون الان از فضای به اصطلاح منحصر بودن در جامعه دینی ایمانی خارج شدن. بعد اسم، باز اینجا یک تعاهدی شما دارید که اسلام دو تا واژه رو به کار گرفته است، یا چند تا واژه رو، یکی واژه سوء هست، یکی واژه زن به هست، یکی واژه اسم هست، فسق هست، واژه های مثلا دیگری هم هست، واژه هایی که اینا هم پوشان هستن یا هم افق هستن. حالا ما بین اسم و زن بیشتر میخواییم تقابل ایجاد بکنیم. تعاهد این است، اگه کسی باز شک داره باید در جای خودش بحث کنه، ما فعلا پیش فرض میگیریم که اسلام برای آنچه که به اصطلاح منهیون عنه شارع هست و زشتی اون و بدی اون و پلیدی اون به خاطر تعلق امر شارع هست، دین اون رو ذنب می نامد. اما آنچه که زشتی فرادینی و واقعی و نه اختصاص یافته به دین، اون رو اسم می نامد، پلیدی می نامد. یعنی در واقع یه واژه ذنب است که این ملحوق به امر شارع هست، یعنی مسبوق به امر شارع هست، و یک واژه اسم هست که این لزومی نداره که این مسبوق به نهی و امر شارع باشد. این مسبوق بودنش پلیدی، مثلا میگه شراب اسمش از نفعش بیشتر است. خب شراب قبل از این که نهی بهش تعلق پیدا کنه آیه داره ازش بحث میکنه، چون میگه این چون اسمش بیشتر است این نهی بهش تعلق پیدا کرده، یعنی داره ما قبل نهی رو آیه میبینه، پلیدیش رو. پلیدی دیگه اختصاصی نداره به اصطلاح اون بخشی از گناهانی که گناه بودنشون در دایره شر و به لحاظ نهی شارع معنا پیدا میکنه، نه اسمه. یا سوء هم همینطوره. خب اون قوم لوط که این کارو میکردن، اونا که هنوز ایمان نیاورده بودن، چرا حضرت نوح بهشون میگفت که خب مثلا این کارو نکنید؟ خب اونا که ایمان نیاورده بودن بر اساس اون واژه مشترک فطری انسانی که سوء باشد. سوء که دیگه اختصاصی به مسلمون و مؤمن نداره، که اون هر که باشه هر چه باشه میفهمه این کار پلیدی سوءه، لذا بر اون ادبیات با اونا حرف میزنه. و خب پس اینجا میبینیم واژه اسم توی آیه به کار رفته، به جای زن به واژه اسم به کار رفته است. باز اینم هم افق میشه با اون تقوا بر اساس اون تعاهدی که تقوای فرا دینی هم داریم، تقوای فطری مقصود است. اون برم که در یه افق وسیع‌تری بود، این اسمم که به این صورت باز یه افق وسیعی پیدا کرد و امر فطری شد و نه آنچه اختصاص به دین داره. عدوان هم همینطوره. عدوان هم تجاوز چیزی نیست که حالا مثلا فقط چون شرع میگه دیگه حالا تعدی من تعدی تجاوز به حقوق و این حرفای چیزیست که در همه بلاد و همه امثار و همه ازمنه همیشه و همیشه بوده است. پس میبینید که در این بخش محل امر یکی رو بر اساس تعهد به دست میآورید، یکی رو بر اساس مفهوم فطری و بشری اون. در اون بخش نهی هم ولا تعاونو، اونجا هم یکیش رو بر اساس تعهد به دست میاره، چون تعهد شما این است که اسم در واقع اعم از ذنب است، و یکیش هم بر اساس مفهوم شناسی و وضعیت خاص بین الادیانی و بین البشری داره که عدوان است، عدوان تجاوز و تعدی کردن. خب پس شما الان از طریق این نگاه که بیان شد به دست می آورید چه چیزی رو به دست می آورید که این آیه می تواند خطاب باشد به فراتر از مسلمان ها. تعاونو خطاب به فراتر از مسلمان ها. خب خطاب مسلمان یعنی مسلمان ها با دیگران تعاون کنید، همکاری کنید بر تحقق بخشیدن به این امور. یک نگاه هست، این از اون نگاه اول ساده بسیطی که ما داشتیم نسبت به آیه الان خارج شدیم، یک نگاه فراگیری رو داریم از آیه به درس می آوریم. خب تا اینجا این نتیجه رو نگه دارید، دوباره بریم جلو. یک تعاهدی داریم باز بر اساس منطق قرآنی که قرآن امت اسلامی رو جدا می کنه، یعنی یک مرزی رو از حیث هویتی و از حیث اجتماعی و از حیث دینی برای امت اسلامی جدا میکنه. تو اینجا داخل پرانتز عرض بکنم، اسلام این مرزی که برای امت قائل شده از امتهای دیگه جدا کرده، این رو برای مذاهب این رو جدا نکشین، مرزبندی دست نزده است. مرزبندی اجتماعی، نه مرزبندی فکری. مرزبندی فکری که هست، شیعه جداست، سنی جداست، یعنی مرزبندی اجتماعی ما نداریم، بلکه خلافش داریم، چون هی گفتن داخل اینها باشید با اینها باشید با اینا. ما یه استفاده حسن استفاده تقریبی داریم میکنیم از وسط های مرزبندی اجتماعی رو اسلام نسبت به امت اسلامی داشته است. خب اینم داریم در برابر امت‌های دیگه. این تعهد رو داشته باشید، اون تولا و تبرا البته باید بحث دیگه مستقلی ما براش باز کنیم، ولی تولا و تبرا به معنای جدا کردن مرزهای اجتماعی نیست، بیشتر مرزهای اعتقادی و مرزهای درونی هست. یعنی شما در یک زمانی که اختلاط مرزهای اعتقادی و اندیشگی و گم شدن این مرزها به دلیل امکانات عظیمی که در جامعه بود و قدرتی که در یک حرکت عمومی در جامعه اسلامی بود، خوف آن که این مرز فکری گم بشود یا ناشفاف بشود، اون برای این بود که جدا بشه. در واقع شأن نزول خاصی داره که اون موقع اینجور بود، به معنای فحش دادن و جدا شدن و دیوار کشیدن و خودتو جز امت به حساب نیاوردن و یا جز امت به حساب آوردن و کاری انجام دادن که اونها در واقع اونا جدا بشن، اینا نبوده است. اگه این باشه اون تعاشرو امام صادق و امام باقر، هی تعاشرو برید داخل اینها با اینها باشه، اینا بی‌معنا میشه، چون جمع بین زدین از یه طرف هم باش از یه طرف کاری بکن اونا جدات کنن، نمیشه که. خود سیره امامان بی‌معنا میشه، یا مثلا نعوذ بالله یه نوع سوء استفاده و نفاق میشود، نمیشه اینجور. اجتماع پیچیده تر از این حرف هاست. اون به معنای جدا کردن از یک خصومی بوده است، مثلا فرض بکنید مثل یزید و معاویه و یا مرزهای اعتقادی فراتر از این حرفا، مرزهای اعتقادی باید جدا می‌شده، این حرف دیگری است. چون شیعه در حصار و اختناق بوده اصولا، امامان ما هم در فشار بودن در یه شرایط سختی، اگه این جدا این کار نمیشد، حتی داره که شیعه اونقدر امکانات براش نبود که تا زمان امام باقر فقهی که شیعه اهل بیت رعایت میکردن همون فقه مذاهب دیگر بود یا مدارس اهل سنت. یعنی پیچیدگی های جامعه، نبود امکانات، تحت فشار و ضغط شدید بودن، این در واقع یک استفاده بوده از این قضیه. باید اینجور هم کنیم، نه بعد یک مثلا امر دیگر. خب پس شما الان اینم به دست آوردید که اینجا ما امت اسلام نمیخواد مرزهای به تعبیر دیگر مرزهای امت اسلامی با مرزهای دیگران گم بشود. اگه شما این تعاهدو نداشته باشید، تعاونو علی البر و تقوا رو در واقع ممکن است به معنای هضم شدگی هم بگیرید. یعنی جامعه اسلامی اصلا با همه جوامع در یه وضعیت هضم شده‌ای باشد، اینو اسلام قبول نداره. اسلام میخواد امت اسلامی قائمتون علی رجلیها باشه، مستقل باشد، یک قطبی باشد، یک اساسی داشته باشه، یه حرکتی داشته باشه، این هویتی داشته باشه. هویت نداشته باشه گم میشه، از بین میره، نابود میشه، هضم میشه، زوال پیدا میکنه. دیگه اون وقت نمیتونه الحضارت الاسلامیه ایجاد بکنه، اون وقت نمیتونه الثقافت الاسلامیه داشته باشه. این که نمیشه، اسلام نگاه اینجوری داره. خب وقتی این تعهدو دارید، دوباره برگردید به آیه. از آیه دیگه استفاده نمی کنید، چون از آیه قبلا استفاده کردید که این امرون الی المسلمین فی قبال الاخرین. دیگه استفاده هضم شدگی و جامعه واحد به معنای امت واحد شدن یا زیر امت اونها قرار گرفتن، از این آیه استفاده نمی شود. بلکه آنچه استفاده می شود این است که به زبان ساده تری که بخوایم بگوییم، ایتها الامه الاسلامیه علیکم ان تعاونوا مع الغیر فی البر و التقوا، با حفظ استقلال خودتون و با همه کیان امت اسلامی برید و تقوا و بر رو ایجاد کنید. ممکن است کسی بگه شما چرا میگید با دیگریشون، قبلا استفاده کردیم واژه بر رو، تقوا اینا رو قبلا گفته بودیم دیگه، گفته بودیم که بابا اینها داره آیه رو فراگیر میکنه، یا ایها الناسی که مثلا داره برای اون اکرمکم و یه حرفا داره آیه رو فراگیر میکنه. از این طرف هم این فراگیری به چه معناست؟ معنای هضم شدگیست؟ نه، شما با همه کیانتون برید و مثلا با اینها، با اونایی که اهلش هستن و تو این فضا هستن، چون نه با زلمه، چون با زلمه داخل جامعه اسلامی، با زلمه خارج، اینا که اونا تعاون بر اسم میشه با فضاها و امکاناتی که در جامعه جهانی یا ادیان دیگر وجود داره. خب اون وقت آیه اینجور معنا پیدا می شود که در واقع خطاب به امت اسلامی است با این وضعیت. خب استفاده از آیه از حیث اجتماعی استفاده دقیق تری می شود. یعنی شما هی دارید با این به اصطلاح تعاهدها و ضمیمه کردنها و اضافه کردنها هی آیه رو می برید به جلو. خب تا اینجا بحث رو نگه بدارید، چون دیگه وقت تمام شد، من هنوز کار دارم با این آیه، یعنی استنتاج‌های معرفت اجتماعی میخوام بکنم. اینجا تا حالا فقط این مقدار رو به دست آوردیم. حالا فقط اشاره میکنم که گویی آیه به دلالت التزامی داره دلالت میکند برای اینکه امت با کیان خودش و امکانات خودش بیاد. یه نوع دلالت التزامی غیر بیان، از آیه کجاش به دست میرید؟ این دلالت التزامی غیر بیان هست. منتها از آیه آیا میشود نوعی ساختارها رو هم فهمید که بحث علم الاجتماعیش اینو برمیکنه؟ میشود. چگونه میشود؟ این دیگه بماند برای انشاءالله جلسه بعدی که اونجا خواهم عرض کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معانی هم دینی شد هم فرادینی. ولی ترجمه شما فرمودید که با غیر. این استفاده نه تیم آزادی نمیکنه. یعنی فقط این
قسمت. نه اون بخشش رو یعنی میگم ازش استفاده میشه. وقتی که یه چیزی فرا انبوه در اسلام هست به شکل قبیله‌اش، به شکل قبیله‌اش اسلام میگه دیگه، بله اون به طریق اولا، مثلا به طریق اولا نمیخواد، اون مفهوم یه مصداقش اینجاست، اما معنای واسع رو میگیره اینجا مصداقش.